بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 558، سطر 12. ولما استوت المملکه و انتظمت التدبیرات الالهیه و ما عرف احد من هذه الخلیقه انه لأی شیء مهد الله ذلک امر الله تعالی بعض الملائکه. کلمات محی‌الدین رو در داستان خلقت انسان نقل می کردیم. ایشون ابتداءً توضیح دادن که خداوند چگونه جایگاهی رو که انسان می خواد در اون جایگاه زندگی کنه خلق کرد. حالا بیان میکنن که در این جایگاه انسان را آفرید. بحث در خلقت انسانه، منطقه چون انسان احتیاج داره به این که در این عالم زندگی کنه و باید شرایط زندگیش فراهم شود. ابتدا محی‌الدین توضیح داد که خداوند این شرایط زندگی رو فراهم کرد، حالا الان وقت اینه که انسان آفریده بشه، وارد بحث در خلقت انسان میشه. ابتدا باز توضیح میده که چقدر از خلق فلک نهم گذشت، چقدر از خلق دنیا گذشت، چقدر از خلق آخرت گذشت، حالا دیگه همه چی آماده شده برای خلقت انسان. بعد در خلقت انسان این چنین وارد بحث میشه که خداوند به ملائکه دستور داد که از تمام آنچه در زمین هست، از همه اجناسی که در زمین هست بیارید تا من بدن انسان رو ترکیب کنم و بعدن بهش روح بدمم که این موجود زنده بشه. محی‌الدین ابتدا در باره بدن انسان بحث میکنه، بعدن که اشاره میکنه به نفخ روح، شروع میکنه به شمردن قوای نفسانی که انسان به بدنهی و نفسهی تشریح بشه. پس الان توجه کنید مباحثی که میخوام شروع کنیم در مورد بدن انسانه، فعلا به روحش نفسش کاری نداریم. میفهمد که با اون هم شروع کرد، ملائکه شروع کردن به آوردن آنچه که دستور داشتن بیارند. اجناس موجود در عالم اون قسمت های اون اجناس شناخته شدهش 4 تا بودند: خاک و آب و هوا و نار. این 4 جنس بودند که در جهان شناخته شده بودند. دستور داده شد که این اجناس آورده بشند تا بدن انسان از ترکیب این اجناس ساخته بشه. خدا با دو دستش این اجناس رو خمیر کرد تا بدن انسان رو بسازد. محی‌الدین در اینجا موجودات رو به 3 قسم تقسیم میکنه. یکی موجودی که برای ایجادش احتیاجی به کار گرفتن دست نیست، نه یک دست نه دو دست، بلکه با امر کن آفریده میشه. دوم موجودی که به امر کن اکتفا نمی کنه، باید در خلقتش یک دست دخالت کند. سوم، موجودی که باز در خلقتش امر کن کافی نیست و یک دست هم دخالت نمی کند، بلکه دو دست دخالت می کند. این سه قسم موجود ها رو ذکر می کند و بیان می کنه که اون موجودی که در خلقتش دو دست به کار گرفته شده فقط انسانه. موجودهای دیگه یا در خلقتشون دست واحد دخالت کرده یا به امر کن اکتفا شده. اینا رو ذکر میکنه، توضیح میده. بعد میاد سراغ انسان. وقتی میخواد این انسان رو خلق کنه، خب اجناس عالم رو، اجناس زمین رو به ملائکه فرموده که حاضر کنند. اونا حاضر میکنن اجناس رو. چیزهایی رو به بعضی ملائکه امانت داده، میگه اون امانت رو برگردونید که در خلقت این انسان اون امانت ها به کار گرفته بشه. بعد خودش هم دو دستش، دو تا قبضه وجود داره که اینا رو هم میخواد در خلقت انسان به کار بگیره. ملاحظه میکنید که تشریفات خلقت انسان زیاده و با خلقت بقیه موجودات فرق میکنه و اینا نشون میده که خداوند به این خلق اهمیت میده. قبلا امانتهای دست ملائکه گذاشته، حالا میگه تحویل بدید تا من در خلقت انسان به کار بگیرم. تازه دو تا قبضم، یکی تو دست راست خودش، یکی تو دست چپشه. البته روایت داریم که هر دو دست خدا یمین است. یه دفعه میگیم دست راست و چپ، یه دفعه میگیم هر دو یمینه. چطور اینا جمع میشه؟ نظرات جمله معترضه دارم عرض میکنم. دست راست و چپ به لحاظ جهته، البته در ما، خدا که داره جهت نیست. ما وقتی بدنمون رو ملاحظه میکنیم، در یک طرف و یک جهت دست راست قرار گرفته، در یک طرف دست چپ قرار گرفته. پس دست راست و چپ ما به لحاظ جهت تقسیم میشه به دو قسم. ولی بعضی انسان ها هر دو دستشون یمینه. من دارم در مورد انسان حرف میزنم که بعدم بریم سراغ خودم. با اینکه از به لحاظ جهت یه دستشون راست یه دستشون چپه، ولی هر دو دست یمینه، یعنی پربرکته. هم با دست راست انفاق میکنه، هم با دست چپ. هم با دست راست مطالب رو مینویسه، هم با دست چپ. بالاخره هر دو پربرکته. بعضی هم هر دستشون چپه، هیچ برکتی تو این دستشون نیست. پس یک بار دست راست و چپ میگیم به لحاظ جهات، یک بار دست راست و چپ میگیم به لحاظ برکت و خلو از برکت. وقتی میگه خدا یه دست راست داره یه دست چپ داره، حالا اونجا که جهت مطرح نیست. گفتن منظور صفات جلال و صفات جماله یا صفات سلبی و ایجابیه. این دو دست راست و چپه. بعد گفتن کلتا یدیه یمین، هر دو دستشان راسته، یعنی همش رحمت از هر دو دست می‌ریزه. حتی اون دستی که جلالیه اونم رحمته، حتی اون دستی که برای صفات سلبیه یا صفات مثل عذاب و این هاست، اونام هم همه رحمته. ما فکر میکنیم که این عذاب چیزی در مقابل رحمته. اما خوب دقت کنیم میبینیم این هم شاخه از رحمته، در مقابل نیست. وقتی انسان پرخوری میکنه دلش درد میگیره، این دل درد اثر این پرخوریه. اینطور نیست که شخص پرخوری کرده باشه و این پرخوری اثری نداشته باشه، خدا از بیرون به عنوان انتقام یه دلدردی بر این آدم وارد کنه. اینطور نیست. دلدرد اثر کار خودشه. عذابهایی هم که ما میشیم در آخرت اثر کار خودمونه. علل خصوص اگر تجسم اعمال قبول کنیم، که قبولم داریم، که این تجسم اعمال خودمونه. اگر عمل عملی باشد که اثرش لازم ذات ماست یا عین ذات ماست، این عمل تمام نمی شود، عذابش هم تمام نمی شود، خلود توجیه می شود. اگر هم عمل عملی باشد که اثرش گذراست، بعد از مدتی که اثر پاک شد عمل تأثیرش از بین میره و عذاب تمام میشه. عذاب هایی که خلود میارند عبارتند از اعمالی که اثرشون لازم ذات ما یا عین ذات ما شده، که منفک نمیشه. اعتقادات از سنخ وجود ما هستند، چون نفس ما از عالم ملکوت و عالم ملکوت عالم علمه، پس نفس ما ذاتش علمه، اعتقادات هم علمند و از سنخ نفسند. وقتی ما اعتقادات رو تحصیل میکنیم عین نفس ما میشند، بنابر قول به تا داخل معقول، یا بگید لازم نفس ما میشن بنابر قول مشایخ، از این دو تا دیگه بیرون نیست. اعتقادات عارض نفس ما نیستند، عارض لازم هن، نه عارض مفارق. اگر عارض باشن لازم هن، اگر متحد باشن که این هن. خب اگر کسی با اعتقاد فاسد رفت اون دنیا، این اعتقاد فاسد یا این ذاتشه یا لازم ذاتشه، ازش جدا نمیشه. چون جدا نمیشه مخلد در عذابه. این اعتقاد فاسد همینجا عذابه، اونتان نه که بدن ما یا روح ما تخدیر شده، عذاب حس نمی کنی. وقتی رفتیم اون طرف این عذاب حس میشه. خب عذابی هم هست که وجود داره، نمیشه کارش کرد، این ذاته، این ذاتی که نمیشه از ذات گرفت، لازم ذاته، منفک از ذات نمیشه. خب قهران عذابش هم خلود مخلد، عذابش هم دائمی. اما اعمال فاسد انجام دادی، اعمال فاسد خیلی تکرار بشه تولید ملکه میکنه، حالا تکرار نشه که تولید حال میکنه، تکرار بشه تولید ملکه میکنه. ملکه ولو دیرتر، ولی بالاخره زائل میشه، چون عین نفس نشده، لازمه نفس نیست، بنابراین بعد از مدتی اینا تمام میشه. خب حالا این دل درد چه فایده داره؟ میخوام تا اینجا روشن شد که بعضی عذاب‌ها عذاب‌های دائمی هست، بعضی هم عذاب‌ها موقتاً، سببش هم گفته شد. حالا این عذاب چه فایده داره؟ ما میخوام بیان کنیم که کل تا یده یمین، همه اون کارهایی که خدا میکنه، چه به صورت ظاهری به صورت رحمت باشه، چه ظاهرش به صورت عذاب باشه، هر دوش رحمته. چطور رحمته؟ شما در دل درد ملاحظه کنید. اگر این دل درد عارض نمی شد، این شخص خوردنش رو ادامه می داد، چی پیش می آمد؟ خودش رو تلف می کرد با این خوردن. حالا برفرض خودش رو خوردن ادامه نمی داد، خودش رو تلف نمی کرد، دل دردی حاصل نمی شد، در باطن این غذای زیاد تأثیر خودش رو می زاشت و این شخص رو رنجور می کرد، مریض میشد و اینم نمیفهمید، باز در صدد مداوا بر نمی آمد. این دل درد هم باعث میشه که او دیگه ادامه نده، اگر مشغول ادامه دادنه، هم باعث میشه که به فکر مداوا بیفته و حالا مشکلی رو بر خودش درست کرده حل کنه. پس خود دل درد رحمته. اینطور نیست که این عذاب باشه، این اعلامه، داره اعلام میکنه که اقدام کن. عذاب هایی که در این دنیا برای ما پیش میاد، از اون انگشتمون به سنگ مثلا پله میخوره درد میگیره تا اون بالای بالا، همه اینها هشداره به ماست که معصیت کردی. با اینکه ما خیلی اشو بخشیدیم، این چند تا رو به عنوان هشدار به تو گفتیم، اقدام کن و جلوی معصیت تو بگیر. خب این نباید بگیم حالا ما این مشکل برامون پیش آمده، پس خدا داره با ما با غضب رفتار میکنه. این غضب نیست، این رحمته که هشدار میده به ما. بعدم پیغمبر میفرسته، بعدم برای بعضی کارا حد و تعذیر میذاره. اینا همه رحمت. در اون دنیا هم، در اون دنیا هم خداوند حکیم لازم شی رو از شی جدا نمی کنه، چون اثر این شی این لازمه شی و حکمت اقتضا می کنه که در هم ول هم نشه، همه اشیا در جای خودشون باشه. پیغمبر فرستاده، اعلام کرده، عذابها رو گفته، ثوابها رو گفته، هیچی رو کم نذاشته، همش با رحمت با ما رفتار کرده. و در طول مدت عمرمونم شاید ادعا کنیم که نه تنها شهود کردیم، بلکه اگر بالاتر از شهود می داشتیم می گفتیم بالاتر از شهود برامون پیش آمده که تمام اوقات با ما با رحمت رفتار کرده. خب پس کلتا یدهی امینون، گویا اصلا یساری نیست. درسته به لحاظ جهاد، البته ما در مورد خدا جهاد به کار نبردیم، گفتیم اسم مهر و اسم قهر، اسم جمال و اسم جلال، اینطوری چپ و راست و اینطوری توضیح دادیم و تطبیق کردیم، ولی با وجود اینها معلوم شد که کلتا یدهی امینون. من چون میخواستم توضیح بدم که چلتا یدهی یمینون، ناچار شدم که عذاب رو مطرح کنم، چه عذاب موقت رو چه عذاب دائم رو، اشاره هم به توجیه دوام موقت کردم. البته ما برای دوام عذاب یه عبارت هایی در روایت هم داریم که حالا چون بحث اینجا کشیده شد بد نیست من اینم اشاره کنم. می فرمایند که چرا عذاب دائمیست، عذاب این کافر دائمیست. جواب اینه که اگر می بود در دنیا تا ابد، این گناه رو ادامه می داد تا ابد. اگر تا ابد می بود، این گناه رو تا ابد هم انجام می داد. این توجیه روایه. منتها این سوال در اینجا مطرح می شه. خب اگر می بود ادامه می داد، حالا که نبود و ادامه نداد، چرا عذاب می شه؟ اینو دقت کنید، با همین کلمه لازم که عرض عرض لازمه، یا عینه درست می شه. اگر می بود ادامه می داد، چرا؟ چون لازم ذاتش بود، یا چون عین ذاتش بود ادامه میداد. درسته ادامه نداده، ولی لازم رو نمیشه کارش کرد، عین ذات رو نمیشه کار کرد. امام نشده با اصطلاح حرف بزنه، چون اون زمان این اصطلاحات نبود، یا اگرم بود مخاطب حالش نمیشد. امام اینطوری میگه اگر میبود ادامه میداد، تو دنیا بود ادامه میداد. حالا چی شده سائل نپرسیده که خب این که تو دنیا نبود ادامه هم نداد، چرا عذابش کنه؟ ببینیم امام چی دوری جواب میدادن. به نظر ما میرسه جواب همینه که لازم ذاتشه، این ذاتشه و نمیشه جداشه. ولی خب حالا آدم دلش میخواست ببینه امام با چه زبانی جواب میدن، چون اصطلاح امام خب اصطلاح جالبیه، اصطلاح فلسفی به کار نمیبردن، یه اصطلاح دیگه. ولی خب سوال سوال نکرد.
مثلا گاهی گناهی را انسان انجام میده و میمیره، اون وزری که بعدش پیش میاد بالاخره ادامه هم داره، ولی اون که مرده مثلا یه گناهی
اثرش میمونه،
اثرش میمونه،
اثرش بله اگه لازم باشه میمونه، اگه مفاده باشه نه.
یه سنت مثلا سیعه ای رو
ببینید، ببینید جنس نفس ما از عمل نیست، جنس نفس ما از علم و حسنم داره، اعمال حسنه مناسبش، اعمال سیئه مناسبش نیست. اعمال حسنه که بکنه چون مناسبشه، چون از عالم حسن آمده، چون مناسبه، این حالا عرض مفارق حسابش نکنید، یا اگرم عرض مفارق حسابش کردی جور دیگه توجیه کنید، چون اینم ابدی میشه. محسن اعمال محسنه ما ابدیه، اعمال مقبهه ما ابدی نیست.
علم و عمل هر دو هم، علم تنها
نه، این که علم و عمل با هم سازنده ماست، ما رو ترقی میده، ولی ما از عالم عمل آمدیم یا از عالم علم آمدیم؟ ما از عالم علم آمدیم. البته عالم عالم حسنه، بنابراین با اعمال حسن هم سازگاره. ولی حالا این فرض مطرحه که آیا اعمال حسن لازم ذات من یا عرض مفارقن؟ ملکاتی که حاصل میشه عرض مفارقن، هم در حسنات هم در سیئات، هر دو عرض آثار آثار مفارقند. وقت این سوال مطرحه که چرا در قیامت اون آثار حسنه تا ابد میمونه، آثار سیئه پاک میشه؟
بخاطر اعتقاد به ایمانش نیست؟
نه، اعتقاد به رفتی نده، اعتقاد جداست، اعتقاد به علمه، این عمله.
میدونم تو اونی که باعث میشه مؤمن خالد باشه تو بهش، اون ایمانشه دیگه.
نه اونی کار ندارم، ما خلود مؤمن در بهش به خاطر اعتقادشه، ولی میخوام بگم این حسنم ثوابش تا ابد میاد، اون سیئه عقابش تا ابد نمیاد، کاری به بهش ندارم، با خاطر اعتقاد میبرنش بهش. ولی این حسناتی انجام داده، این حسناتو تا ابد ثوابشو میگیره، تموم نمیشه. سیئاتی انجام داده تا ابد عذاب نمیشه، این چرا؟ با اینکه هر دو عرض مفارقند، هر دو باید تموم بشن، یا اگر عرض لازم من هر دو باید بمونن، چه فرقی بین این دو هست؟ جواب رو توجه کنید، جواب حرفای گذشته رو تأکید میکنه. جواب اینه که عالم آخرت عالم حسنه، در آخرت قبحی وجود نداره، اعمال قبیحه ما در آخرت تأیید نمیشند، تأکید نمیشند، یواش یواش زائل میشن، چون مددی بهشون نمیرسه، اونجا قبحی وجود نداره که اون قبح بیاد مدد بشه برای اعمال قبیحه ما. اونجا دار و حسنه، حسنات ما تأیید میشن، حسنات ما ابقا میشن. یعنی اگر کسی کار خوبی انجام داده، اونجا این کار خوب رو میابد و میتونه به نحوی دوباره مباشر این کار خوب باشه، ولی حالا مباشرت به نحو انجام دادن نباشه، به نحو برخوردار بودن از اثر باشه، هر چی. اما قبایه وجود نداره. مثلا یه آدمی فرض کنید که دروغگو بوده، خب این دروغ قبحی عذابی تو نفسش میاره، اما اونجا دیگه جای دروغ گفتن نیست، چون جا جایی دروغ گفتن نیست دیگه، این اون روحیه دروغگوییش تقویت نمیشه، قهرن این عرض مفارق پاک میشه، تو مدد نمیرسه بهش، عرض مفارق پاک میشه. پس عرض مفارق اگر از ناحیه قبایح بیاد دوام نداره، اگر از ناحیه حسنات بیاد دوام داره. البته در ظاهرن اونطور که به نظر ما میرسه، ما که از مجهولات دنیا خبر نداریم که چه به آخرت، اونطور که به نظر ما میرسه توی زمان محاسبه و مؤاخذه که قیامت برپاست، هنوز بهشتی ها بهشت نرفتن، جهنم یا جهنم نرفتن، احتمالاً اونجا جای دروغگویی هست، احتمالاً اونجا بعضی از انسان ها دروغ میشند. حالا این از کجا استفاده میکنیم؟ از این که بهش میگه این گناه کردی، میگه نکردم. خدا بهش میگه تو این گناه کردی، میگه نکردم. خب این دروغ دیگه. بعد دست و پاش به زبان میان که اونا دیگه راست میگن، این زبانش اونجا دروغ میگه. خدا بهش میگه این کاری کردی، میگه نکردم. بعد دست و پا به زبان میان، اونا میگن کردی. که بعدم که دوباره دهنش خدا خوف میزنه، اول دهنش خوف میزنه، بعد دست و پا به زبان میان، دیگه این نمیتونه حرف بزنه، خودش نمیتونه، زبانش نمیتونه حرف بزنه. بعد که دو مرتبه خداوند زبانشو باز میکنه، اول حرفی که میزنه اعتراض به اعضایشه، چرا گفتید؟ به اون اعتراض میکنه، چرا گفتید؟
اونجا انسان به این موقعیت نمیرسه که بفهمه دروغی فایده نداره
دیگه. حالا چی میشه دیگه؟ الغرق یتشبث به کل حشیش. میدونه سر خدا رو نمیشه کلا گذاشت، ولی دیگه میگه دیگه. حالا جالبتر اینه که من بارها این عرض کردم، وقتی که خدا بهش میگه این کارو کردی، میگه نکردم، اول خدا عذاب رو به زبان نمیاره، به ملائکه که مینویسن میگه بیان شهادت بدید. اونا شهادت میدن این انسان چقدر پررویه. برمیگرده میگه که اینا شهادت دروغ میدن، اینا کارگزاران توان طرف تو رو گرفتن، به نفع من حرف نمیزنن، به نفع تو حرف میزنن، اگه کارگزاران من بودن به نفع من حرف میزنن. ببینید چقدر پررویی میخواد. اما خب بالاخره داره غرق میشه دیگه، غرق یا تشبه سکلشش. اون وقتی که خدا دهنش میبنده و دست و پا شروع میکنه به شهادت دادن. حالا شما میفهمید آیا اونجا برش همه چی روشن نیست؟ روشنه، ولی دیگه هم عادت کرده. همین که دیگه داره غرق میشه دیگه، باید یه دست و پایی بزنه، راهی دیگه هم نداره. این که میگم عادت کرده، این بازم الکلام یا جوری کلام داریم میشه، نمیخواستم وارد این مباحث بشم، ولی داریم دیگه بالاخره یه مناسبت های پیش میاد آدم میگه دیگه. انسان طبق عادتش گاهی عمل میکنه که انهو بی اختیار. وقتی اختیارش سر جای خودش هست، ممکنه خودشو کنترل کنه، اما وقتی که اختیار ازش گرفته میشه، اون عادت رو میشه. کسانی که بیهوش میشن بعد بهوش میان، تو مثلا تختی بیمارستان بیهوششون میکنن، عملشون میکنن، بعدم بهوششون میارن، اینا اون وقت حالشون نمیشه، چون هنوز کاملا هوش نیمدن. میبینید که عادت خودش ظاهر میکنه. این جریان من چند بار نقل کردم، حالا شاید شما جدید بشنوید، ولی من چند بار گفتم که شخصی خود من پیشش بودم، وقتی عملش کردن آوردن بیرون، هیچی حالش نبود، ولی داشت ذکر میگفت. و خب من آشنا بودم در زمان عادی، ایشون همیشه ذکر میگفت. وقتی که از اتاق عمل آوردنش بیرون تا اون حالش جا بیاد، دیدیم داشت ذکر میشه. این خودم من بارسش بودم. اما یکی دیگه بود که من ورسش نبودم، برای من تعریف کردند. این آدم حالا چه اتفاقی افتاده بود؟ زبانش عادت به فحش داشت، دائما فحش میداد، به طوری که رفیقاش وقتی میخواستن معرفیش کنن، با همین خصیصه معرفیش میکردن، یعنی اینقدر خصیصه آشکاری شده بود. ایشون رو بردن عمل کردن، بعد از این که از عمل آمد بیرون، دکتر بیهوشی که از آشناهای ما بود، رفت تمام بیمارستان با صدای بلند داد زد بیایید بیایید، دکترها رو همه رو جمع کرد، بیاید ببینید این چقدر فوشه قشنگ میده. اون تو حالت بین بیهوشی و هوشیاری بود، همون عادت خودش ظاهر میکرد که همه آمدن بارسرش بارسان خندیدن، این فوش میدید نمیخندیدن. این برای من تعریف شدن، بسید من خودم حاضر نبودم، ولی اون شخص فوشدهنده رو میشناختم. که بعد از اینکه مرحوم شد قونخیشاش به من تلفن زدن گفتن که چی کار میتونیم بکنیم، این خواب دیدن که حالش خوبه، همین شخصی که فوش میداد، ولی هر روز صبح یه ملائکه میاد با چکمه لغت میزنه تو دهن اینو میره. به من گفتن چی کار کنیم، گفتم من جای بلد نیستم، استغفار کنیم برش هدیه بفرستید شاید انشالله حل بشه، که اونجام رهاش نکردن، اونجام رهاش نکردن. منظورم این از کنم الکلم یه جور کلم شد، شاید حرفای بدی هم نبود، خدا آدم باید این چیزا رو بدونه که خودش به چیزای خوب عادت بده. از کجا رسیدیم به کجا؟ حالا بگیریم سر جعبلی من برای همین توضیح کردم که خداوند هیچ وقت برای این نیت شخص گناه نمی‌نویسه. این آدم هم اگر تو دنیا بود نیتش این بود که همین کارو بکنه. حالا نیت رو من نگفتم، گفتم اگر تو دنیا بود این کارو انجام می‌داد. این کارو انجام می‌داد. بعد ایرادی که به نظر میرسه همینه که اگر می‌بود انجام می‌داد، حالا که نبوده. حالا شما می‌فهمید نیتشو داشته، نیتم که خداوند عذاب نمی‌کنه و نبوده که عذاب بشه. توجیهش هم نیست که عشدم. لازمه ذاتشه، لازمه ذات اثر قهری هم داره، لازمشه نمیشه گره، این لازم اثر داره، این اثر در اونجا داره ظاهر میشه.
لازمه ذاتشه
آخه لازمه ذات مثل کار دیگه، لازمه ذات مثل کاریست که داره ادامه میده.
لازمه ذات شده که ذاتش نهاییه، بعد تو جهنم بمونه عذاب دارونه.
نه اون حرف ما خیلی قبوله، حرف محی‌الدین صدر اول قبولش کرده بعدم ردش کرده، اون قبول نیست. بله؟
میگه این ذاتش، ما در این ذات ذاتی بده، ما بگیم ذاتش نهاییه، احنیت جهنم ها داره، بس تو جهنم بمونه.
اما که همیشه عذاب بشه به خاطر گناهان محدود این یه خودش میشه. درز میکنیم حرف محی‌الدین دیگه. محی‌الدین تعجبه که آیه کل ما نزل جدید حل میکنه، به تو ذهن ما داره حل میکنه، نه تو واقعیت.
واقعیت حل میکنه
از کجا میگه؟
اون ذاتش نهاییه، اما
اون شخصی که ذاتش ناریه، حالا شما می فرمایید ما داشتیم کسی رو که تمام اعمالش رو مواظب بود، خیلی هم مواظب بود، هر جور ضرر رو بر خودش تحمل می شد، حاضر نبود یه ذره معصیت کنه، ولی ذاتش ذات ناری بود، آدم عصبانی بود. نه عصبانی ذاتش ناریه، چرا دیگه
نه؟ بله.
و این عصبانی بود، خب حالا شما میگید این دائما باید عذاب بشه، باید برید تو نار، چون ذاتش ناریه. ذات ناری یعنی چی؟ ذات ناری یعنی خدا از نار آفریده، اجن نر خدا از نار آفریده.
این اعتقادات فاسده درش اصول کرده، ذات شده، چون اعتقادش فاسده باید شرک و اینها داره، این احلیت بهش نداره، وقتی جهنم باشه، اون درسته، اعتقاد فاسد، ولی این مثلا آدم اعتقاد فاسد داره، گناهاش محدود بوده، به خاطر گناهان محدودش عذاب میشه به این مدتی، بعد عذاب قطع میشه، به خاطر اعتقاد فاسدش تا آقا تو جهنم میمونه.
حالا ذاتش ناریه چیه منو داره؟ اینو بتون، ذاتش ناریه یعنی چی؟
یعنی اعتقادش فاسده، یعنی مثلا با شکل رفتون میمونی
نه اینا خیلی، اینا خب خلاف، نه خلاف اصطلاح ذات ناری یعنی اعتقادش فاسده، ذات ناریه یعنی یا ناری که در وجود او یا ناری که در وجود او به کار رفته زیادتر بوده، اینه معناش، یا اصلا اونو از نار ساخته.
نه 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 یه بسه بگیاری ما اصلا بحث رو بگیاری نیست که چون اون نار هوا و نار رو نخواهدشیم از هر همه که تبه کاری بونه داریم بخواهد یعنی وجودش چون اعتمادش فاسده.
آخه اعتماد فاسده شخص ناری
میشه مشکلی که آدم خوبیه کاری بونه نداریم مشکلی ولی به خاطر مشکلی بودنش ارگه نداریم به جمعه چون ذاتش ذاتر
خیمه اینه درسته که اهلیت نداره بده بهشت، ولی ذاتش ناریه و تو نار بمونه این روشن نیست.
این که ایشون فرمود دلیل بر خلود در جهنمه، ولی توی روایت داره خود عذاب هم خلود بخالده.
بله نه ما یه دین عذاب هم یه عذبه.
بله
عذاب از گرفته شده و بعد از اون این شخصی که تا حالا عذاب می شده بعد از این نار براش گوارا می شه. بیانش هم همینه که دیگه عادت می کنه نار براش عادی می شه. ولی نمی دونم مثل محی‌الدین این آیه رو توجه نکرده یا توجیه کرده. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. یعنی هیچ وقت نمی داریم عادت کنه. آخه چی جوری حل میشه؟ همینطور الکی تا حالا عذاب میشده یه دفعه عذب میشه؟
از خداوند بگیده مثلا خاطر این گناهان محدود تا اول دیدن یه آتش پر آتش شده
به جای کلمه نیت بگیم که ملکی اعتقادات فاسد شدن.
بله عرض کردن دیگه. حالا بگید ملکه یا بگید
لازم معتاد همین که چون اعتیاده هست ولی اون مواده نیست دایم تو عذاب دیگه.
نه اون یادش شده، اون کم کم با هر سختی شده یادش شده.
حالا من با عنوان تنظیر دارم حالا همین تا وقتی که
صد را در اسفار همین حرفای شما را از محی‌الدین نقل میکنه. تو عرشیه محی‌الدین رد میکنه و اسمم نمیبره و هر حالت هر زدنش نشون میده که خیلی اعتقاداتش عوض شده. یعنی اونجور که به محی‌الدین احترام میذاشته تو عرشی احترام نمیذاره.
ما خدای اینطوری را اصلا واقعا نمیشناسیم.
مگر ما خدا رو از جهادیه شناختیم؟ مگر ما خدا رو از جهادیه شناختیم که بخوام نظر بدیم خدا باید اینطوری باشد؟ داریم هره نظر میدیم دیگه. خدا باید اینطوری باشد که بشر رو عذاب دائم نکند. ما داریم خدا رو تعیین میکنیم. مگه ما خدا رو میشناسیم؟ این حرفایی که من زدم تشفی بود یا گفتم لازم ذاتشه؟ این ذاتشه
خب بالاخره اعتقاد یه اقتضای عمل داره دیگه. چون این دیگه هم مثل معتاد میمونه دیگه که این اعتیاد هست عمل نیست، یعنی اون مواد نیست. مثلا
اعتیاد اگر موادش نیاد بعد از چند روزی کنار میره.
بله اون چون اعتقاده اعتقاد.
خب پس تشویش نکنید به اعتیاد.
نه از یک جهت
اعتقاد رو تشویش نکنید به اعتیاد. نه این اصلا کاملا مخالفه. خب این مثال اعتیاد رو خودشون زدن برای موقت بودن عذاب. خود فلسفه اعتیاد رو مثال زدن برای موقت بودن. شما دارید مثال میزنید برای دائمی بودن.
نه میخوام بگم چون خود عقاید اقتضای عمل داره دیگه. با عملشی که عذاب نمیکشه.
حالا چرا برید از اعتقاد سراغ عمل؟ خود اعتقاد مشکل داره. چرا برید سراغ عمل؟ خود اعتقاد مشکل داره عذاب داره.
اعتقاد مشکل داره جهنمی شده. ما که حالا بودیه جهنمی
تو جهنم همیشه عذاب شده. خدا یه ذره از رحمتشو، نه رحمت واجب رو ها، رحمتی که تنزل رحمت خودشه، یعنی رحمت خودشو که مال خودشه دیگه، اون که صفت خودشه، رحمت رو تنزل میده، از اون تنزل یه ترشحی به من شما داده و ما شدیم رحم دل. وقت ما دلمون برای این شخصی که مخلده میسوزه به خاطر اون ترشحی که از نه رحمت، از تنزل رحمت داریم، و خود خدا که اصل رحمت رو داره بی‌اعتناست به این مسئله. بدون شک خدا رحمش از ما بیشتره، اصلا رحمش بی نهایته. حالا به ما اونطور که گفتن اینه که این آدم در عذابه، حالا چجوری بلای سرش در میاد نمیاد، این حرف دیگه است، ما نمیدونیم. ولی این که محی الدین میگه در عذابه، یعنی در عذابه، این از کجا برده؟ از روایت استفاده کرده؟
ما یه شما یه سوال میکنم، یا آدم شیعه که ما شیعه اعتقاد عالی، اما میزن 20 نفر میکشه، از عمد در میکشه 20 نفر میکشه، ما کجا رسیدیم؟ مثلا این شیعه در ما هم میره بهش، یعنی اونها تو جهنم میمونه به خاطر این کشتن 20 نفر تو جهنم میمونه، بعد که پاک شد به خاطر اعتقادش میره بهش، نه قبول نداریم. حالا بگید یه آدم کافر که مشرکه ولی کسی رو نکشته، کاری کسی نداشته، اعتقادش فاسد، خب این برای چی؟ برای چی عذاب میشه؟ عذاب خاطر این 20 نفر قصد رو بگیر چی هم عذاب میشه، قبول نداره، ولی که قصد نکرده
اینو من جواب دادم.
اینو
من جواب دادم. اعتقاد یا لازمه یا این ذات دیگه.
ما هر جور شیعه 20 نفسی رو کشته دیگه، ما بعد سالها سال که عذابش کشید دیگه تو بهش. یعنی پس به خاطر عملش یه مدته، به خاطر اعتقادش به جای اصلی خودش. اینو من ببینید، فایده به اعتقاد عمل فرق داره. تو اینجا هم ببینید.
این که کافر تو جهنم شما دارید این طرفی میگید، بعد میگید اعتقاد هم همون چی خدا گفت. اصرارم دارید در این حرفایی که میزنید، بعد میگید اعتقاد همون چی خدا گفت. ببینید ما که عرض میکنم نمیدونیم خدا چگونه عمل میکنه با بندگانش، ولی اون که روایات به ما گفتن ما اونا رو لحاظ میکنیم.
ما راجع به حاتم چی میگید؟ بگیرد حاتم از جهنم میمونه و یه عذاب نمیشه، اینه که خود یه خود داری بگید دیگه، یه حاتم تا یه وقت نشک بوده ایش به جهنم میمونه، اما حاتم کاری خود میکرده عذاب نمیشه، خب خود رو داری بگید دیگه.
اگر بقیه هم اینطور بودند حاتم استثنا نمی کردند، حاتم که استثنا میشه معلوم میشه بقیه اینجور نیست.
حاتم اون چیزی که علی
شدنیه، استثنا عقلی
بود خب بله شد، استثنا عقلی نیست پس شدنیه.
حرف محی الدین حرف قشنگیه و با روحیه انسان ها خیلی سازگاره، اما آیا حرف قشنگ بودن دلیل بر حق بودنه؟ ما نمیدونیم حق بودن. بله؟
بله با شما با منطق بیرم بیرم راجب اون شیعه اینطور هم رفت کنیم، راجب آقای حاتم چایی هم خیلی هم
خیلی هم خیلی خدا کتاب فهم من محی الدین نیست که.
چرا خدا من؟
خدا تابع اینه که من یا محی الدین چی میفهمی؟ خب خود یعنی اگه خدا کار خودش رو برای ماها توضیح بده و به محالی کنه، مطمئنن ما دست از عقیده خودمون برمیداریم، میگیم اونی که شما میگید اون که تو میگید درسته. محی الدین هم دست از عقیده خودش برمیده. همه چی بر ما روشن نیست که ما تو این محدوده نشستیم داریم فکر میکنیم، تو این محدوده حرف محی الدین قشنگ، ولی جهان که همین محدوده خاصه ما انسان ها نیست، خیلی چیزا توش هست، خیلی قواعد توش هست که ما اطلاع نداریم. وحی به ما اینطوری گفته، ما به حرف محی الدین کار نداریم، محیدین فهم خودش، اگر ما تابع محیدین بودیم به اندازه محیدین که میتونستیم بفهمیم، یه احتیاج به پیغمبر رو نداشتیم.
تابع هر منطقی
خب دیگه خیلی از مطلب پیر افتادیم، فکر نمی کنم بتونیم تا بقیهش رو بخونیم. حالا من همین مقدارش رو گفتم تطبیق بکنم. صفحه 558 سطر 12 هم ولم مستوت المملکه و انتظمت تدبیرات الالهیه. قبل از اینکه من این جمله رو بخونم، سه خط قبل بعد از آیه فقضاهن نسب و سماوات فی یومین داشتیم وقد کان خلق الارض وقد در فیها اقواتها. این نمیدونم من توضیح دادم یا نه، کلمه کانه رو محی‌الدین یا قاضی سعید تو این عبارت آورده، قد کان خلق الارض، یعنی قبل از اینکه سبع سماوات رو فی یومین بیافریند خلق کرده بود ارض را. کانه اینو نشون میده، نه که خلق کرد. ثم قد کان خلق و قد کان خلق یعنی قبلا خلق کرده بود، قبل از آسمان زمین رو خلق کرده بود که اون چهار روز بود، اینم دو روز بود، دو و چهار میشه شیش، لزومی که سماوات و ارض و دوتایی رو با هم فی ستت ایام خلق کردیم، ولی سماوات تنها رو میگه یومین خلق کردیم. نداره که زمین رو چهار روز خلق کردیم، ظاهرا تو آیه قرآن نداره زمین رو چهار روز خلق کردیم. از این که میگه زمین و آسمان رو شیش روز خلق کردیم و آسمان تنها رو میگه دو روز خلق کردیم، ما استنباط میکنیم که اون چهار روزی دیگه مال زمین و مال زمین ها بوده، مال خلق زمین ها بوده. حالا منظورم از خوندن دوباره این کلام این بود که کانه رو تذکر بدم، چقدر کانه نشون میده خدا قبل از آسمان زمین آفرید. ولم مستوت المملکه، مملکت یعنی مملکتی که انسان میخواد توی زندگی کنه، که امانت داده شده به انسان، مملکت شده مملکت انسان. خدا این رو اشتباه کرد، یعنی هموار کرد، آماده کرد، شرایط زندگی رو فراهم کرد برای انسان. و انتظمت تدبیرات الهی، اون تدبیرات الهی همه به نظم آمدند. تدبیرات یعنی اداره کردن خدا میخواد این انسان رو اداره کنه، تدبیر کنه با ربوبیتش. این تدبیراتی که باید انجام میشد همه رو انجام داد. و انتظمت تدبیرات الهیه، تدبیرات الهیه همون اموریست که مربوط به ربوبیت خداست. اگرچه تعبیر به الهیت کرده ولی منظور ربوبیته، چون خدا با ربوبیتش جهان رو اداره میکنه. این مطالبی که من دارم میخونم و همچنین مطالبی که قبلا گفتیم ممکنه یه چیزی رو به ذهن ما خطور بده که من اون رو مطرح کنم و دربارش بحث کنم اگر لازم باشه. ما از این کلمات اینطور به دستمون میاد، اینجوری فکر میکنیم که فکر درستی هم نیستم، ولی خب اینجوری فکر میکنیم که خداوند نشسته فکر کرده و در این مدت که طول کشیده با فکر و تدبیر و اندازه‌گیری و این کارا جهان را آفریده. مثل یه مهندسی که میخواد یه بنایی رو در خارج پیاده کنه، اول نقشه رو تو ذهن خودش میکشه، تو کاغذ میاره، بعدن شروع میکنه به عمل. ابتدا نقشه میکشه، بعدم عمل میکنه. که این نقشه ممکنه طول بکشه. حالا ما اینطوریم، گاهی از اوقات یه اشتباهاتی هم تو نقشه‌مون می‌کنیم، اونا رو برمیگردیم اصلاح کنیم، بعدم میگیم این نقشه تدبیر شد، آماده شد برای اجرا. آیا خدا این چنینه؟ خدا یه نقشه تو ذهنش میاره تا بتواند با این نقشه جهان رو بیافریند؟ این یقینیه که خداوند الگویی از قبل نداره، چون ازلیه و موجود ازلی اول مسبوق به چیزی نیست، نقشه‌ای وجود نداره که خدا از اون نقشه بخواد جهان رو بسازه. اگه نقشه بخواد وجود داشته باشه، معنیش اینه که یا در عرض خداست یا قبل از خداست. نقشه وجود نداره، اینو میدونی. کسی هم به خدا نقشه‌ای نداده که حالا تو ذهن خدا خطور بده. برخلاف این نقشه‌هایی که ماها مهندسین می‌کشیم، اونا خدا خطور میده، خطور میده. اینا رو میدونی. ولی خود خدا نشسته باشه، فکر کرده باشه، نقشه تو ذهن خودش ترسیم کرده باشه، بعد اون نقشه پیاده کنه، اینم در مورد خدا ما منکریم. منکریم این چیز خدا نداره. بلکه خداوند بدون فکر، بدون فکر جهان رو داره میآفرینه. یعنی احتیاج نداره که تنظیم کنه فکرش رو، بعدن اون فکر رو اجرا کنه. و این جوریست که نه که در ما نیست، تصورش خود سخته. ما حد میشه یا باید نقشه ده بهمون بدن، یا نقشه طراحی میکنیم بعد از بالا حفاظه بشه، یا اگر هم خودمون بخوام انجام بدیم، فرض کنیم بگیم از بالا هم القا نمیشه، خودمون باید تنظیم کنیم، بعد نواقصش رو برطرف کنیم، کمالاتش رو بیشتر کنیم تا یه نقشه آماده بشه بعد پیاده کنیم. هیچ کدوم از این ستکار در مورد خدا نیست. نه نقشه قبلی موجوده، نه کسی به او القا میکند، و نه هم خودش این تنظیمات رو انجام میده. این که تنظیمات انجام نمیده، این خیلی مهمه. نوعاً به نظر ما میرسه که خدا بلو از جایی استفاده نشده، ولی خودش بالاخره اراده کرده که این کارا رو بکنه و همه رو منظم کرده تو ذهن خودش بعد پیاده کرده. میخوام بگیم اینم نیست، یعنی خدا احتیاج به اینم نداره، بلکه همینطوری ایجاد کرده. حالا یه تشبیه باطلی رو من اینجا مطرح کنم، تشبیه باطل، برای روشن شدن مطلب. خودم من به اون جهت بطلنش اشاره میکنم. خورشید میخواد مثلا فرض کنید که نور بده، آیا برای نور دادنش میشینه فکر میکنه، یا همون وقتی که خدا وجودش داد کار خودش رو شروع میکنه؟ مسلم کار خودش شروع میکنه، اینطور نیست که بشینه فکر کنه کارش انجام بده. درسته که خورشید موجود زیشور نیست و خدا موجود عالمه، از این جهت با هم تفاوت دارن، ولی خدا هم این چنین، یعنی نمونش اینه که همونطور که خورشید فیض میرسونه بدون اینکه بشینه فکر کنه، خدا هم فیض میرسونه بدون اینکه بشینه فکر کنه. منتها تفاوت خیلی زیاده، تفاوت بی‌نهایته. خدا عالمه، این بی علمه. این رو خدا میسازه بعد شروع میکنه این نور دادن. خود خدا از اول هست داره نور رو وجود میده. این تفاوت رو ملاحظه بکنیم، ولی آخر سر میبینیم که کار رو خدا همجوری داره شروع میکنه. یعنی مثل این که، حالا اگه فرض کنیم، مثل این که داره کار انجام میشه، ولو با اختیاران، ولو با علم، ولو با محبت و اراده، ولی کار داره انجام میشه. دیگه بشینه فکر کنه بگه اینو میکنم اونو نمیکنم، اینطور نیست. این که من یه مقداری طول دادم به خاطر این که مطلب کاملا حل بشه، روشن بشه، چون ما این نمونه رو نداریم، این نمونه رو نداریم، لذا یه خود تصورش برام سخته. و ما عرف احدون من هذه الخلیقه. هذه الخلیقه یعنی خلقهایی که قبل از انسان بودند، چون هنوز خدا انسان شروع خلقش شروع نکرده، هنوز بدنش رو نیافریده تا چه برسه یه روح بهش بدمد. پس هذه الخلیقه اشاره به انسان نداره، اشاره به موجودات قبل از انسان داره. و مثلا شاید ملائکه، شاید اجنه، اگر اجنه آگاه بودن از کار خدا، که ظاهراً آگاه هم نبودند، ملائکه آگاه بودند. شاید اشاره داشته باشه هذه الخلیقه فقط به ملائکه. و ما عرف احد من هذه الخلیقه انه شنین است لأی شیء مهد الله ذلک، برای چه چیزی خدا این زمین و این امور را آماده کرد. و وصل الوقت المعین، عطف بر شرط لماست، عطف بر استبته، لما استبت المملکه و لما وصل الوقت. من باید اول توضیح میدازم که جواب لما کجاست. شیش خط بعد، بعد از لما، شیش خط بعد از لما داره امر الله تعالی، دو خط به آخر همین صفحه 558 داره امر الله تعالی بعض ملائکت، این جواب لماست. لما سرت المملکه و لما وصل الوقت، و لما وصل الوقت المعین لایجاد الخلیفه، مراد از خلیفه انسانه، اون خلیفه گفتم انسان نیست، خلیفه انسانه. و رسید وقتی که خداوند خلیفه رو میخواست ایجاد کنه، در حالی که وقد مزا، این وقد مزا جمله حالی است، داره تعیین میکنه اون وقتی رو که وقت ایجاد این خلیفه است. تعیین وقت هم اینجوریه، چون اون وقت که تاریخ نبوده، باید بگه چند هزار سال بعد از خلق فلک نهم، چند هزار سال بعد از خلق دنیا، چند هزار سال بعد از خلق آخرت، وقت خلق انسان شد و خدا انسان رو شروع کرد به خلق کردن. اینو داره تعیین میکنه. وقد مضى من عمر العالم طبیعی، عالم طبیعی عرض کردیم از خلقت فلک نهم شروع شد، از اونجا که یعنی فلک نهم عرش بود دیگه، از خلقت عرش عالم، خلقت عالم طبیعی شروع شد، که بعد خداوند دنیا رو آفرید. اینا در جلسات قبل گفتیم دنیا رو آفرید، بعدم آخرت رو آفرید. فقط مزا از عمر عالم طبیعی، عالم طبیعی رو توضیح میده که چه نوع عالمی است، المقید به زمان و المکان. این توضیح عالم طبیعیه، احتراز نیست. عالم طبیعی مقید به زمان و مکان هست، نه عالم طبیعی که مقید به زمان و مکان باشه تا شما یه عالم طبیعی دیگه تصور کنید که خالی از قید زمان و مکان. این نمیخواد بگه، میگه عالم طبیعی خصوصیتش اینه که مقید به زمان و مکان هست. چرا این قید توجیهی آورده؟ چون میخواد زمان تعیین کنه، چون میخواد زمان تعیین کنه برای این عمر عالم، که چه عمری از عالم گذشت تا وقت خلقت انسان شد. نکه میخواد زمان تعیین کنه، لذا میگه این عالم، عالم مقید به زمانه، باید زمانش رو تعیین کرد. بله، از عمر عالم طبیعی گذشت 71,000 سال، 71,000 سال از عمر عالم طبیعی گذشت. حالا ملاحظه کنید، حساب کنید، 50 خداوند خلق کرد عرش رو، اینو قبلا گفتیم، عالم طبیعی از اینجا عمر شروع میشه، از خلقت عرش شروع میشه. 54,000 سال که گذشت خداوند دنیا رو آفرید. ۵۴,000 سال بعد از خلق عرش دنیا را آفرید. 9,000 سال بعد آخرت را آفرید. 9,000 با 54,000 سال میشه 63,000 سال. بعد از اینکه آخرت را آفرید، 7 روز از ایام ربوبی آمد 7 فلک را آفرید. هفت روز از ایام روبی شد 7000 سال. 7000 سال و اون 63000 سال اضافه میکنیم میشه 70000 سال. اینو مؤیدین در قبلم گفت 70000 سال گذشت. فقال لها و للعزت یا تو ان اوکر هم تا آخر که خوندیم این همه رو. مؤیدین 1000 سال در اینجا اضافه میکنه، میگه 71000 سال، 1000 سال اینجا اضافه میکنه. این 1000 سال توضیح نمیده از کجا آورده، یعنی اصرار رو بر وجودش داره، از جای استفاده کرده که حالا بعد از اینکه خداوند زمین آفرید یه مدتی هم طول کشید حیوانات بیافرینه که اون عفونات زمین تمام بشه، بعد هوا صاف بشه برای تعیش انسان. این کارا رو هم گفتیم انجام داد. اینا هم فرض کنید در یه روز طول کشیده، یه روز ربوبی، یه روز ربوبی میشه 1000 سال. پس شد 71000 سال. 1000 سال توضیح نمیده از کجا آورد، ولی نه که زمین آسمان که خلق شدن، تمام زمین آسمان اینه که خلق شدن، 7 آسمان آفریده شدن، 70000 سال گذشته بود. بعد میگه که آها فی کل سماین امرها، بعد دوباره خلق الجان من مارج من نار و خلق تیر و دباب و امثال زالج رو، اینا بالاخره زمان داشته دیگه. 1000 سال بعید نیست که مؤیدین به خاطر اینها گفته، منتها اشاره نکرده. خب پس 71000 سال درست شد. و من عمر دنیا، از عمر عالم طبیعی که شروع خلقت عرش بود 71000 سال گذشته بود که خدا خلق انسان رو شروع کرد. از عمر دنیا چقدر گذشته بود؟ از عمر دنیا 17000 سال گذشته بود. دنیا رو خدا 54000 سال بعد از عرش آفرید. این بود دیگه، قبلا گفتیم 54000 سال تا 71000 سال چقدر فاصله است؟ 17000 سال فاصله است. الان 71000 سال، یعنی الان یعنی وقتی خدا میخواست انسان رو بیافرینه، 71000 سال از خلق عرش گذشته. 54000 سال بعد از عرش دنیا آفریده شده. پس وقتی خدا میخواد انسان رو بیافرینه چقدر از خلق دنیا گذشته؟ 71000 منهای 54000 چون 17000. این یه نوع حساب کردن بود، یه جوری هم میشه حساب کرد. الان 1000 سال فرض کنید، الان که میگم یه وقتی خدا میخواد انسان رو خلق کنه، 1000 سال از خلقت آسمان ها گذشته. 1000 سال، 1000 به علاوه 7000 سال از خلق آخرت گذشته. 1000 به علاوه 7 به علاوه 9000 سال از خلق دنیا گذشته. یعنی خلق دنیا کرد، نه بله 9000 سال بعد از دنیا آخرت آفرید، این نهو داشته باشیم. 7000 سال بعد از اون 9000 سال 7 آسمان آفرید، این میشه 16. 9 و 7 میشه 16. 1000 سال هم که بعد از خلق آسمان زمین گذشت تا اینکه انسان آفریده بشه، این 16 و 1 میشه 17000 سال. و من عمر دنیا، یعنی مزامن عمر دنیا 17000 سنه. و من عمر الاخره 80000 سنه. بعد از اینکه خدا دنیا را آفرید 7000 سال بعدش، 8000 سال بعدش بعد از اینکه خدا آخرت رو آفرید، دنیا رو اشتباه گفتم، بعد از اینکه خدا آخرت رو آفرید، 7000 سال بعد آسمان ها آفریده شدند. 1000 سال بعد آسمان ها بود که عرض کردیم عفونات زمین پاک شد، هوا صاف شد، این حرفا مجموعه میشه 8000 سال. پس 8000 سال از خلقت آخرت گذشته بود که خدا خلق انسان شروع کرد. و من عمر الاخره، یعنی و مزا من عمر الاخره 8000 سال. و هذه المده و هذه المده مبتداست، یومون و خمسا یومن خبرشی، این اعنی اهدا و سبین الف سنه، این حالت جمله معترضه داره، هذه المده رو تفسیر میکنه. هذه المده یعنی 71000 سال. اینو میخوام توجیه کنیم، یومون و خمسا یومن من ایام ظلم آرش و احد عشر یومن من غیره ها. میخواد این 71000 سال رو تعیین کنه که چه مقدار یوم المعارج بوده، چه مقدار ایام ربوبیت بوده. میگه که یک روز معارج بوده، یکی از روزهای ایام المعارج بوده، 11 روز غیر از ایام المعارج بوده، 2/5 ایام المعارج هم بوده. 3 رو با هم جمع باید بکنیم، یکی این که 1 روز از ایام المعارج بوده، یکی هم 2/5 از ایام المعارج بوده، یکی هم 11 روز از غیر ایام المعارج، یعنی ایام ربوبیت بوده. این ستا رو جمع کنیم، یوم المعارج چقدره؟ 50000 سال. 2/5 یوم المعارج میشه 20000 سال. 2/5 میشه 20000 سال. 20000 سال و 50000 سال میشه 70000 سال. 11 روز ربوبی میشه، بله، 11 روز ربوبی میشه 11000. 11000 رو با 70000 سال جمع میکنیم میشه 81000 سال. ایشون میخواد 71000 سال در بیاره، 81000 سال در میاد. خب پیداست که اشتباهه. حالا من از رو میخونم، هذه المده یعنی 71000 سال، خودش میگه 71000 سال، تصریح هم میکنه، عبارت هست از 1 روز، 2/5 یک روز از ایام ظلم آرش و 11 یوم من غیر ایام ظلم آرش. غیر ایام ظلم آرش شد ایام ربوبیت دیگه. 11 روز از ایام ربوبیت میشه 11000 سال. ایام المعارج هم میشه، یوم المعارج هم میشه 50000 سال. 2/5 هم میشه 20000 سال. 20 و 50 میشه 70. 11 اضافه کنیم میشه 81. ایشون میخواد 71 در بیاد، 81 در میاد. خب معلومه اشتباهه. من نسخه فتوحات رو نگاه نکردم، ولی به نظرم میرسه به جای خمسا باید خمس یومین باشه، این الف اضافه است. 2/5 یوم نه، بلکه 1/5، و حساب کنیم ببینیم درست در میاد. 1 روز معارج میشه 50000 سال، خمسش میشه 10000 سال، وقت به 50 اضافه میکنیم میشه 60000 سال. بعد 11 روزم که ایام ربوبیت میشه 11000 سال، 11 رو با 60 جمع کنیم 71. این خمسا اگه الفش زده بشه همه چی حل. حالا با وجود الف پیداست که اشتباه است، ایشون میخواد 71000 سال در بیاره، بعد وقتی محاسبه میکنیم 81000 سال در میاد، 10000 سال اضافه داره در میاد. بنابراین احتمال قوی میرم که اون الف خمسا باید حذف بشه، اینطور باشه یومون و خمس یومن من ایام ذی المعارج و 11 یومن من غیرها. خب و لما استوت این امر الله تعالی جواب اون لماست. لما استوت المملکه یک، انتظمت تدبیرات دو، وصل الوقت المعین لایجاد الخلیفه سه، وقتی این سه تا امر اتفاق افتاد امر الله تعالی بعض ملائکه خودش را که ان یعتیه به قبضتن، هر کدوم بیارن قبضه ای از کل اجناس ارض را. کل اجناس ارض رو ایشون میگه، من گفتم کل اجناس عالم طبیعت رو. عالم طبیعت هم اجناسش عبارت شد از خاک و آب و هوا و آتش، ولی ایشون میگه اجناس ارض. نه که انسان از تراب آفریده شد، اصل خلقت انسان از تراب بوده، حالا درسته بقیه هم اضافه شدن ولی اصل از تراب بود. چون انسان از تراب آفریده شد ایشون میگه اجناس ارض. اجناس ارض هم همون ترابند که گاهی شکل عوض کردند، بعضی هاشون خاکند، بعضی شدن سنگ، بعضی شدن عقیق، بعضی شدن چی و چی، اینا همه میشن اجناس ارض. خداوند دستور داد که از اجناس ارض هر چی هست کل اجناس ارض بیاد که در انسان به کار بره. فعتاه بها، ضمیر فعتاه و ضمیر مستترش برمیگرده به بعض ملائکه، ضمیر ظاهرش برمیگرده به خدا، ضمیر بها برمیگرده به اجناس ارض. فعتاه اون بعض ملائکه آورد پیش خدا تمام این اجناس ارض رو، کما فی خبر طبیعی. اینجا نشون میده که ایشون تمام این مطالب رو از خبر گرفته، هیچ کدومش از خوش در نیاورده. یادتون باشه اولی هم که وارد بحث شدم، اونجا که میخواستم کلام موحدین شروع کنم، به اینجا اشاره کردم که ایشون حرفایی که میزنه مستند به خبره، اینطور نیست که از خودش در برده باشه. حالا خبر سندش چقدر قوت داره باید مراجعه بشه. فاخذها سبحانه، بعد از اینکه خدا، بعد از اینکه اون بعض ملائکه این اجناس ارض رو پیش خدا آوردن، خدا این اجناس رو گرفت و خمرها به یدی و تخمیر کرد این اجناس رو با دو دست خودش. و هو این تخمیر به دو دست مفاد قولش است که لما خلق تو به یدی. حالا مراد از یدی چیه؟ بعضی گفتن مراد ید جمال و جلال، که خداوند هم اسماء جلالیش رو هم اسماء جمالیش رو در خلقت انسان به کار گرفت و انسان رو مظهر هر دو اسم قرار داد. بعضی اینطوری گفتند، که محی‌الدین هم بعدن اشاره میکنه که خدا با دو دست آفرید، دو دستش هم هر دوش یمین بودن، اگرچه به ظاهر یکی یساره یکی یمینه ولی هر دو یمین بودن. اما مفسرین بعضی ها به یدهی رو چون برای خدا ید قائل نبودن و نتونستن ید رو توجیه کنن، به یدهی رو گفتن یعنی به نفسی خودم آفریدم، دیگه نذاشتم ملائکه در خلقتش دخالت کنه، با دو دستم آفریدم، این خودم کردم، نه که به ملک گفتم این کارو بکن، خودم مباشرتا این کار کردم. حتی گفتن به نفسی بلا توسط سبب، این بلا توسط سبب تأکید قرار دادن که خودم این کار کردم، مباشرتا وارد خلقت انسان شدم، به کسی دیگه واگذار نکردم، به ملائکه واگذارش نکردم. بعد که این توضیح رو برای به یدی گفتن، آمدن سراغ این که چرا ید تثنیه آمده به نفسی، نفس که تثنیه نیست، ید رو چرا تثنیه آورده؟ میگو به یدی، وقت ما ید رو به معنی نفس میگرفتیم میشد به نفسی، چرا تثنیه آورده؟ جوابی که دادن اینه که خواسته بفهمونه که من به این مخلوق مزید عنایت داشتم، لذا کنهو دو دستم رو به کار گرفتم برای خلقتش. این توجیهی است که مفسرین دارن که به یدی رو به معنی به نفسی میگیرن و تثنیه رو به خاطر این میدونن که مزید عنایت داشتن. اما حکما و عرفا اینا اینطوری معنا میکنن، به یده یعنی هم به دست جمالم هم به دست جلالم. و تسنیه هم معلومه دیگه، تسنیه بخاطر این که هر دو نوع اسم درش به کار رفته. خب ولم یجمع سبحانه لشیء من ما خلقه، این یه مطلب جدیدی است که نه جدیده، دنبال همین به یدیه که حدود 4 خط یا 5 خط طول میکشه و الان زمان ما تقریبا با آخر رسیده، نمیتونیم این تیکه رو بخونیم. بذاریمش برای جلسه بعد انشالله، که همونیست که من عرض کردم که خداوند بعضی موجودات رو با کن آفرید، بعضی رو با ید واحد آفرید، تنها موجودی که با دو دست آفرید انسان بود. این از خواهد توضیح دادم ولی دیگه نرسیدیم بخونیم، بمونیم انشالله برای جلسه بعد.